کتاب زندگی سیاسی قوام السلطنه تعلیف جعفر مخدینیا صفحه 401 قسمت‌هایی از تلگراف موری سفیر آمریکا در ایران به وزارت خارجه آمریکا. دیروز کاخ شاهنشاه را به موقع ترک کردم تا مراسم استقبال برای قوام در ورودش به فرودگاه در ساعت 12:45 دقیقه به عمل آورم. استقبال پرشوری از طرف جمعیت بسیاری به عمل آمده بود و او فوراً به کاخ شاهنشاه رفت تا گزارش مختصری به شاهنشاه عرض کنم. در زیر مضمون مذاکراتی است که بین من و قوام 2.5 ساعت به طول انجامید و او تقاضا کرد که کاملاً محرمانه بماند. 1. قبل از آن که از او راجع به مذاکرات مسکو استعلام نمایم، نسخه ای از یادداشت مورخ 6 مارس خودمان به دولت شوروی که او قبلا ندیده بود و مضمونش برایش ترجمه شده بود به او دادم. من همچنان ضروری و ابتکاری یافتم که طبق تلگرام 188 مورخ 8 مارس روسیه کرده بودید که او را از قصد دولت مطبوع خود در صورت ادامه نگاه داشتن قشون خود در ایران بدون تمایل دولت ایران مبنی بر مطرح ساختن فوری شکایت ایران در شورای امنیت آگاه ساختم و مخصوصاً این نکته را تایید کردم که بی نهایت مهم و حیاتی است که هیچ گونه ضعف و تردید در تصمیم دولت ایران که در این باره باید اقدام نمایدیده نشود. من هیچ گونه اشاره که دولت متحده آمریکا ممکن است به ابتکار خود در صورت قصور ایران انجام دهد ننمودم. نخست وزیر سپس گفت قبل از مرور به مذاکرات مسکو مایر است بپرسد که آمریکا و انگلیس چه می‌کنند و چه خواهند کرد، چنانچه دولت شوروی اعتراض ما را ناشنیده بگیرد و چه اقدامی میسر است. من به او گفتم ممکن نیست من فعلا جواب قطعی به این سوال بدهم. به هر حال من معتقدم که او از اهمیت مطالبی که شما در خطابه خود در کلوپ ما برای بهار اظهار داشته اید آگاهی دارد. من دیروز به شاهنشاه اهمیت و سری بودن نظر دولت مطبوع خود را هنگام امضای اعلامیه راجع به ایران وسیله پرزیدنت روزولت عرض کردم و بالاخره اقدامی که دولت مطبوع من از طرف ایران در جمله بعدی سازمان امنیت که واجد اهمیت فوق‌العاده می باشد و به نفع ایران در بحران فعلی عرض نمودم. 2. قوام گفت او 3 موضوع را در مسکو مطرح کرد. الف، او کوشید که وعده شوروی را در عقب نشینی سپاهیان قبل از 2 ماه مارس به دست آورد. به او از حمایت اخلاقی روس‌ها در رفع مشکلات آذربایجان استمداد نمود. جیم، او تقاضای انتصاب سفیر جدیدی از طرف شوروی را برای ایران نمود که انجام شد. راجع به قسمت الف، استالین نخستین قرارداد 1921 ایران و شوروی را پیش کشید و آن را مجوزی برای حفظ قشون خود در ایران دانست که قوام با ارائه مدرک و یادداشت‌ها که مطلقاً منطبق با چنین ادعایی نمی‌تواند باشد و به خصوص که در زمان امضای آن مصدر کار بوده و در نتیجه تجربیات شخصی خود می‌داند که منظور این قرارداد چه بوده است. سپس روس‌ها مسئله روش خصمانه هیئت ایرانی را در کنفرانس پاریس پیش کشیدند که به آن قوام جواب داده بود. این هیئت به ریاست مشاورالملک علی قلی خان انصاری بود که بعداً خود او راجع به قرارداد مذاکره پیریزی کرده و قرارداد 1921 را که اینک تا به این حد شما مغرورانه به آن اشاره می کنید شخص او آن را امضا کرده است. بالاخره روس‌ها خواه نخواه از این گونه مهاجرها دست کشیدند و به این اظهار مبهم که منافع آنها را ایجاب می نماید که قشون خود را در ایران نگاه دارند توسل یافتند. در قسمت به استالین گفت آذربایجان مسئله داخلی ایران است، چرا باید ایرانیان اینقدر آشفته گردند؟ چه آذربایجانی ها خود تقاضای خود مختاری دارند و نه استقلال؟ به هر حال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی کاری نمیتواند انجام بدهد زیرا شرف شوروی درگیر است. این اظهار بدون توضیح مان و قوام گفت مشروطیت اجازه خود مختاری را نمیدهد. چنانچه آذربایجان خود مختار شود، سایر ولایات نیز از آن پیروی می کنند و حکومت مرکزی کنترل آنها را از دست می دهد. ایران مولوتوف پیشنهاد کرد که دولت ایران رژیم موجود آذربایجان را منهای وزارت جنگ و وزارت امور خارجه به رسمیت بشناسد. قوام اظهار داشت که او مایل است با آذربایجان سازش نماید، ولی تا آنجایی که قانون انجمن ولایات اجازه می‌دهد، اما احتمالاً نخواهد توانست ترتیبات فعلی را بپذیرد. هم استالین و هم مولوتوف جداگانه مسئله دادن امتیاز نفت را به روسیه مطرح کردند. مولوتوف درباره تبعیض‌هایی که در این باره عمل شده است و به بریتانیا امتیاز داده شده و حالا که چیزی به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی داده نشده است گفتگو کرد. ولی قوام از بحث در این باره به علت آنکه قانون مجلس شورای ملی مذاکره درباره نفت را با ممالک خارجی ممنوع ساخته است امتناع ورزید و خاطر نشان ساخت که مجلس فعلی آن قانون را فسخ نخواهد کرد و فقط باید به طرح مجدد مسئله در انتخابات جدید مجلس که آن هم به علت ابقای قشون روسیه در ایران میسر نیست امیدوار بود. مولوتوف سپس اظهار داشت که بیاد هنگام نخست وزیری پیشنهاد کرده بود که بر اساس سری 50 و 1 روزها و سری 49 ایرانیان شرکت روس و ایران برای توسعه و بهره برداری از نفت شمال به وجود آید. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از این پیشنهاد امتناع ورزید، ولی اکنون مایل است آن را قبول نماید. مولوتوف این پیشنهاد را در یادداشت کتبی که در آن پیشنهاد شناسای رژیم موجود آذربایجان وجود داشت تسلیم قوام نمود. چون قوام عدم توانایی خود را در انجام هر چیزی علیه مشروطیت و قانون تکرار کرد، مولوتوف پیشنهاد خود را مبنی بر پذیرفتن پیشنهاد مذکور بیات پس گرفت و گفت دولت شوروی برای گرفتن امتیاز کامل نفت اصرار خواهد ورزید. من اینطور حساب می‌کنم که این درخواست برای کسب امتیاز نفت تنها تقاضای تاییدی است که در ضمن مذاکرات وسیله روس‌ها به عمل آمده است. در محرمانه ترین اظهارات و بدون بیان مطلبی که این اشاره باعث شده است، قوام به من اظهار داشت که در یک موضوع استالین و مولوتوف فریاد زدن که ما اهمیتی نمی دهیم که آمریکا و انگلیس چه فکر خواهند کرد، ما از آنها وحشتی نداریم. او از من خواهش کرد این موضوع را به دولت خود گزارش ندهم و گفت او خود هم این موضوع با پادشاه عرض نکرده است. من تحت این توهم هستم که این استدراک کوششی است که از طرف قوام برای تقرب تمایل آمریکا و انگلیس به علت عدم توانایی او در برآوردن خواسته های شوروی باشد. پنج در یکی از گفتار خود استالین از احتیاج اصلاحات اجتماعی در ایران سخن گفته بوده است و اظهار داشته بود که اگر انگلستان در آمریکا اصلاحاتی انجام داده می بوده است ما را از دست نمی داد. ما چنانچه در هندوستان دست به اصلاحاتی نزند هند را هم از دست خواهد داد، اگرچه در خود انگلستان اصلاحات مورد احتیاج اصولی می باشد. قوام جواب داده بود است او آرزوی اصلاحات را دارد، ولی این اصلاحات زمانی امکان پذیر می باشد که ایران متعلق به خودش باشد و کسی به او کاری نداشته باشد. شش در پایان مذاکرات مقامات شوروی پیشنهاد متن بیانیه مشترک مشتمل بر این اظهارات که مذاکرات با روح دوستانه و حسن تفاهم ادامه یافت و در تهران بین مقامات ایران و سفیر شوروی ادامه خواهد یافت، از ترس اینکه مبادا این عبارت پردازی به منظور نیرنگ بوده است که معرف این باشد که مذاکرات با موفقیت پایان یافته و از توسل مجدد به مجمع ملل متحد ممانعت به عمل آید، قوام روی حسن تفاهم را خط زده بوده است و نیز برای جلوگیری از امکان اظهاراتی که مذاکرات در حال پیشرفت است او جمله آخر را به این صورت تغییر داده که در دولت به وسیله سفیر جدید هر نوع کوشش به عمل خواهند آورد تا روابط دوستانه استحکام بخشد. هفت من مجدداً یادآور شدم که شایعاتی از مسکو به تهران رسیده است مبنی بر اینکه هوا ممکن است با وسوسه های خیانت روبرو شود. من شخصا این داستان ها را باور نمی دارم و امیدوارم اقداماتش کلن آنها را نشان دهد. او شانه هایش را با تنفر بالا انداخت و به من اطمینان داد که آنچه را به من اظهار داشته حقیقت محض بود است. هشمن از او پرسیدم آیا روس‌ها نکوشیدند که او را وادار کنند که مذاکرات ممتد با سفیر روسیه را در اینجا جایگزین تجدید مذاکرات در شورای امنیت قرار دهند، که به آن جواب داد خیلی علاقه من بودند که او را به آن وادار نماید. نخست وزیر گفت در تمام مدت هر نوع کوششی را به عمل آورد که از ابراز هر نوع کلمه و یا حرف کدورت بخشی به روس‌ها بپرهیزد. مزالک به نظر می رسید که در بعضی از مذاکرات گرفتگی و کدورت خاطر مشاهده می شد. در پایان مذاکرات از قوام پرسیدم بعد می خواهید چه بکنید؟ او گفت می خواهد صورت کامل مذاکرات را برای علاوه فرستد و از من خواهش کرد که آن را با پست سفارتخانه ما ارسال دارد. من موافقت کردم ولی خاطر نشان نمودم که وقت تنگ است و این عمل با تلگراف سریع تر انجام می گیرد. او به نظر می رسید که راضی شده باشد، اما اظهار صریحی به عمل نیاورد که آیا به علاوه دستور خواهد داد و یا به طور منجز چیزی نگفت که از شورای امنیت طلب عفو توجه فوری کرده باشد. به هر حال او گفت ایران از موقعیت خود در شورای امنیت نه عقب نشینی کرده و نه عقب نشینی خواهد کرد. چون از وضع قوام به نظر می رسد که کاملاً راجع به مجمع ملل متحد وارد و روشن نباشد، من ترتیب شرفیابی حضور شاهنشاه را امروز دادم. به من برز شاهنشاه رسانیدم که هیچ گونه زمینه ی توفا و عدم توانایی در نخست وزیر را ندارم، اما مایرم که شاهنشاه اطمینان حاصل فرمایند که قوام از اهمیت حیاتی موفقیت ایران مطلع گردد. من مطمئن هستم که شاهنشاه در این مورد کاملا روشن می باشد. اعلی حضرت نگرانی عمیق خود را راجع به شایعه امکان تسلط بر پایتخت وسیله شوروی و به دست آوردن کنترل دولت را ابراز داشته و خاطر نشان ساخته، چنانچه این عمل رخ دهد شوروی ها دستورهایی به علاوه دیده خواهند کرد که ایران را از توسل و التجا به مجمع ملل متحد باز خواهد داشت و همکاری ایران و ممالک متحده آمریکا را غیر ممکن خواهد ساخت. قسمت‌هایی از تلگراف موری سفیر آمریکا در ایران به وزیر خارجه آمریکا. قوام دیشب وعده قطعی خود را مبنی بر اینکه ظرف 2 یا 3 روز دستورالعمل برای علا خواهد فرستاد و شکایت ایران را در شورای امنیت طرح نماید ابراز داشت. امروز صبح در پذیرایی وزارت امور خارجه گفت دستور پیشنویس دستورالعمل را داده است و اضافه کرد به علا خواهد گفت که روش ملایمی در هنگام عرضه حال در پیش گیرد تا مبادا دشمنی غیر ضروری را از طرف شوروی برانگیزاند. نخست وزیر سه نحوه اقدام را که ممکن است اتخاذ نمود به طریق زیر خلاصه نمود. 1. ترتیبی اتخاذ شود که شورای امنیت نتایج مذاکرات ایران و شوروی را بر اساس حسن تفاهم حاصل در انعقاد جلسات در لندن مورد تحقیق قرار دهد. این روش از نقطه نظر قوام از جهت احتراز از به اقدام علنی ایران در برابر شورای امنیت مزیت دارد. 2. تسلیم عرض حال مستقیم ایران به شورای امنیت بدون اینکه چیزی به کشور اتحاد جماهیر شوروی ابراز شود. 3. تسلیم عرض حال ایران به شورای امنیت و اعلام موضوع به سفارت شوروی در اینجا مبنی بر اینکه این عمل به علت ادامه اشغال ایران وسیله سپاهیان شوروی انجام گردید. 4. تسلیم عرض حال به شورای امنیت و اعلام به سفارت شوروی در اینجا مبنی بر این که چنانچه سپاهیان شوروی در ظرف 15 یا 20 روز ایران را تخلیه نمایند، این عرض حال پس گرفته خواهد شد. 5. تسلیم عرض حال به شورای امنیت و اعلام به سفارتخانه مبنی بر این که این عمل به آن جهت صورت گرفت که مشروطیت ایران حضور قشون خارجی را جز با اجازه مجلس ممنوع ساخته است و اشاره شود که قدرت مجلس نیز هنگام اتمام مدت اعتبار قرارداد سه جانبه در 2 مارس برآمده و نخست وزیر نمیتواند به تجاوز و تخطی به مشروطیت رضایت دهد. او به شوروی ها اصرار خواهد کرد که این عمل نباید یک عمل غیر دوستانه تلقی گردد، زیرا او فقط وظایف قانونی خود را انجام می دهد. قوام امروز به من گفت که او می خواهد اقدام شماره 5 را بپذیرد. او از عقیده من استعلام کرد که این من بر اساس ارتباط شخصی به او گفتم که بهترین راه برای ایران این خواهد بود که خودش ابتکار تقدیم عرض حال را باید انجام دهد و من هیچ گونه ایرادی در اقدام شماره 5 نمی‌یابم. من پیشنهاد کردم که چنانچه اقدام شماره 4 اتخاذ می شد، او می باید اطمینان می گفت که عرض حال از شورای امنیت قبل از آن که عملاً قشون شوروی مملکت را تخلیه نماید پس گرفته نمی شد و خاطر نشان کردم که روزها قبلاً یکی از مواعید خود را در این باره زیر پا گذاشته و نادیده گرفته او تصدیق کرد. در طول مذاکرات که من آن را فوق العاده رضایت بخش یافتم، مجدداً من اهمیت واقعی عمل ایران را که خودش در دفاع از حق خودش تا آنجایی که آزادی سخن دارد صحبت کند تأکید کردم. قوام تصدیق نمود. من مجدداً صداقت و حقانیت ایران را در پرونده موجود تأیید کردم و مزایای عرضه آن را وسیله ذهنیت ممتاز ادا یادآور شدم و همچنین خاطر نشان ساختم که آن در جلسه آینده شورا می تواند روی اطمینان قبلی از حمایت ممالک متحده آمریکا در لندن از آن برخوردار بود عمل نماید. بنابراین من پیشنهاد می نمایم که وزارت خارجه روی اهمیت فوری اقدام علا به سهم خود در تسلیم عرض حال به شورای امنیت به مجرد دریافت دستورالعمل تأکید و اصرار ورزد. هنگامی که عرض حال تسلیم شورای امنیت گردد، مقاومت در برابر فشار برای قوام آسان‌تر خواهد گردید. دیروز مذاکرات خود را با نخست وزیر با دادن یک نسخه از کنفرانس مطبوعاتی مورخ 12 مارس وزارت خارجه آمریکا راجع به تحقیقات پیرامون افزایش سپاهیان روسیه در ایران بازگردم. او تحت تاثیر واقع نگردید و در این زمینه افتاد که نباید از روزها راجع به مسائل استفسار نماییم، زیرا آنها مسلماً دروغ گفتن را بر این که ما بگوییم ما از آمدن نیروی تقویتی اطلاع داریم بهتر می‌دانند. قوام سپس معاون وزارت خارجه همایون راه را که بر آن بود که موضوع را ناگفته نگاه دارد طلبید، ولی فوراً وسیله قوام بر او فشار آورد. بالاخره صورت کامل مذاکرات را ارائه داد که قوام آن را با شگفتی واضح قرائت کرد. من مجدداً راجع به اعتراض کتبی که در مسکو شده بود استعلام کرده و او فوراً نسخه‌ای را ارائه داد که مترجم آن را قرائت کرد. آن به طور صریح و مستقیم و مؤکد کلمه اعتراض را به کار برده و تقاضای عقب نشینی فوری سپاهیان شوروی را از ایران خواستار شده بود. او یک نسخه برای من فرستاد. من خاطر نشان کردم که این مدرک در بحث موضوع در شورای امنیت واجد اهمیت خواهد بود. تلگراف موری سفیر آمریکا در ایران به وزیر خارجه آمریکا. یک نفر مأمور محرمانه از طرف قوام امروز صبح برای ملاقات سفیر انگلیس و این جانب با پیغام زیر آمد. کاردار سفارت شوروی دیروز به ملاقات نخست وزیر رفت و گفت دولت شوروی شنیده است که او در نظر دارد که به شورای امنیت شکایت نماید. کاردار گفت این عمل به عنوان عمل غیر دوستانه و خصمانه تلقی خواهد شد و نتایج مشؤومی برای ایران به بار خواهد آورد و بنابراین او نصیحت داده بوده است که قوام دست به یک چنین اقدامی نزند. نخست وزیر جواب داده بود که حضور سپاهیان خارجی در ایران پس از انقضای معاهده سه‌جانبه خلاف اصول مشروطیت بوده و چنانچه او در اقدام قصور ورزد وسیله علت و مجلس شورای ملی مورد مؤاخذه واقع خواهد گردید. به اضافه این حقیقت را بیان کرد که پرونده در برابر شورای امنیت قرار دارد که بر اساس تصمیم متخصه در لندن می تواند نتیجه گزارش موقعه را بخواهد. ظاهراً به علت مقاومت سرسختانه‌ای که قوام در طول مذاکرات نشان داده بود، کاردار شوروی بالاخره وضع خود را جزئی تغییر داده و به نخست وزیر فشار آورده بود که لااقل از اینکه شخصا ابتکار رجوع به شورای امنیت را در دستگیرت خودداری نماید و منتظر تقاضای شورای امنیت راجع به گزارش شود. قوام می خواهد که هیچ گونه اشاره به این مذاکرات با کاردار چه در شورای امنیت و چه جای دیگر مطلقا نشود. وسیله مأمور رابطه خیش قوام را از سرید بولار و من نظر و راهنمایی من را درباره روش خود با توجه به تهدید شوروی خواستار شده بود. به اضافه او اعلام کرده بود که چه نوع حمایتی را از ممالک متحده آمریکا و انگلستان می تواند انتظار بدارد در صورتی که ریسک تقدیم شکایت ایران را به شورای امنیت قبول نماید. در این زمینه ملاقات کننده ما که بسیار باهوش و روشن است و مقام عالی دارد، اگرچه عضو کابینه نیست، پیشنهاد کرد که شوروی ها احتمالاً سفیر جدیدی در چند روز دیگر به اینجا خواهند فرستاد که در قوام امید را زنده نگاه دارد و او را وادار به تشدید و تمدید مذاکرات مسکو در اینجا نماید. ضمن انجام آن به قوام توصیه خواهد کرد که هر گونه توسلی به شورای امنیت در خلال مذاکرات عملی بسیار نامناسب و غیر دوستانه خواهد بود و کلیه امیدهای اصلاحی و سازش ایران و شوروی را تباه خواهد ساخت و با وسوسه در نخست وزیر به حل موضوع با گرز و چماق تهدید مصیبت وارد خواهند آورد. ملاقات کننده همچنین از امکان عمل دیگر شوروی یاد کرد که پس از وادار ساختن قوام در به تأخیر انداختن ارجاع شکایت، آنگاه کابینه او را بین حالا تا 25 ماه مارس ساقط خواهند کرد و کابینه بعد را دقت خواهند داشت که کاملا تحت کنترل آنها باشد و بدین وسیله ارجاع شکایت ایران را به شورای امنیت به کلی از بین می‌برد. من به این استدلال کاملا اعتقاد دارم و بولارد هم آن را پذیرفت. هرچند من مطمئنم چنانچه به کرات به عرض شاهنشاه رسانیده و به نخست وزیر گفتم، یگانه روزنه امید و نجات ایران در توسل فوری این کشور به شورای امنیت می باشد، ولی تهدید مستقیم و مشعوم کاردار سفارت شوروی چنان به سرعت وضع را وخیم نموده است که من مردد مطلب دیگری به دستور سریحان وزارتخانه نسبت به وضع موجود ابراز نمایم. بنابراین دستور فوری راجب پاسخ رسمی که باید به تقاضای راهنمایی او بدهم و نیز راجب حمایتی که او میتواند در صورت رد کردن اخطار شوروی از ممالک متحده آمریکا انتظار داشته باشد مورد درخواست میباشد. تلگراف نایب قنصول آمریکا در تبریز به وزارت خارجه آمریکا. امروز ساعت 10 راننده من مرا در اتومبیل قنصولگری که پرچم آمریکا به طور مشخص روی آن در اهتزاز بود به طرف ایستگاه راه آهن که تقریباً به فاصله 4 مایلی غربی شهر واقع است می‌برد. تقریباً به فاصله 800 یاردی ایستگاه جاده می‌پیچد به طرف منطقه تختیه کالا و به طرف مراغه. نگهبانی شوروی آن راه را بسته بود. ما متوقف نشدیم و به قسمت مسافرین ایستگاه ادامه دادیم. نگهبانان هیچ گونه عملی که اتومبیل را نگاه دارن از خود نشان ندادند. به هر حال ما پس از آن که دور زدیم و به طرف شهر پیچیدیم، نگهبانی به جاده اصلی آمد و اتومبیل ما را متوقف ساخت. او ما را تقریباً 10 دقیقه نگاه داشت و یک نفر نظامی روس آمد و با خشونت دستور داد که من از عقب اتومبیل بیرون بیایم و جلو بنشینم. وقتی از اجرای حرکت به دستور او خودداری کردم، دستور خود را زوزه‌کشان مجدداً اعلام کرد. من به او گفتم من قنصول آمریکا هستم. به شنیدن آن مسلسل خود را به طرف من نشانه را و با ژست آمرانه دستور خود را تکرار کرد. در این موقع من اطاعت کردم. سپس به دستور او یک نفر سرباز دیگر هم در عقب اتومبیل نشست که یکی مسلسل داشت و دیگری کاربین و سلاح‌های خود را پشت سر ما گذاشتند و دستور دادند که اتومبیل را به طرف منطقه تخلیه بار و از آنجا به یکی از ستادهای آنها برانیم. هنگامی که رسیدیم نظامیان پیاده شدند و 3 نفر محافظ مسلسل به دست را دور اتومبیل ما قرار دادند و خود آنها ناپدید شدند. 20 دقیقه که بعد یک صدفان آمد و با خشونت از راننده من پرسید که ما در آنجا چه کار داشتیم.
من به راننده تکرار کردم که بگوید من کنسول آمریکا هستم و مشغول گردش صبحگاهی بودم. نیم ساعت بعد یک نفر سروان آمد که با خشونت به ما گفت برگردید به شهر و دیگر سعی نکنید از این راه بیایید. من فوراً اعتراض شدیدی به ژنرال کنسول شوروی در تبریز نمودم که او علت و بهانه این حادثه را صرفاً نتیجه غیرت جاهلانه شدید سربازان دانست. او گفت مطمئناً این عمل نه علیه شخص من و نه علیه مقام رسمی من بوده است و گفت تحقیق به عمل خواهد آورد تا چنانچه سرباز را مقصر یافتن او را سرزنش خواهند نمود و گفت که امیدوار است که من این حادثه را فراموش خواهم نمود. تلگراف موری سفیر آمریکا در ایران به وزیر خارجه آمریکا. امروز اول وقت تلگرام 216 مورخ 16 مارس و دستورهای ارسالی در تلگراف شماره 214 مورخ 15 مارس 1 که در نتیجه انتقال آن تأخیر رخ داده بود دریا و ظهر امروز به ملاقات قوام رفتم و هنگامی که با او بودم تلگرام شماره 214 شما رسید. قوام گفت با نظر ما موافق است و امشب یا فردا با تلگراف دستورالعمل به علا خواهد آمد. نخست وزیر گفت ورود سفیر کبیر شوروی فردا انتظار می رود. عملی که مسلماً او را بسیار مضطرب و آشفته خواهد داشت چون او پیش بینی می کرد که سفیر شوروی خواهد کوشید او را از توسط به شورای امنیت باز دارد و مسایه به عمل آمده خواهد آورد تا او را در تشدید مذاکره درگیر نماید. حقیقت این که امروز قوام به من گفت کاردار فعلی شوروی قبلا او را از رفع مشکلات در تعقیب ورود ساچیکوف اطمینان داده است و توسط به شورای امنیت را غیر ضروری دانسته است. این موضوع نظر مرا تایید می کند و فکر می کنم قوام نیز بر این اعتقاد باشد که ماموریت ساچیکوف برای ایجاد اختلال و تامین امکان برای روسیه است تا به اظهار این که مشغول مذاکرات دو جانبه که در حال پیشرفت است می باشند از اقدام ارجاع شکایت به شورای امنیت ممانعت به عمل آورند. نخست وزیر اندرز مرا در روشی که او باید در برابر سفیر جدید شوروی عمل نماید خواستار شد و اشاره کرد که خودداری از گفتگو با او ممکن است روابط ایران و شوروی را شدیداً به وخامت بکشاند و حالان که اگر او وارد هر نوع مذاکره با او گردد بهانه‌ای که در جستجوی آن هستند به آنها داده می شود. من جواب دادم موضوعات بسیاری است که می تواند کاملاً با سفیر مورد بحث قرار دهد بدون آنکه وضع ایران را از لحاظ عقب کشی قشون به خطر اندازد. او ممکن است کاملاً برای ساچیکوف روشن سازد که مسئله تخریب طبق مفاد قرارداد سه‌جانبه نمی تواند موضوع مذاکره قرار گیرد و اینکه او به خاطر حفظ مشروطیت از مذاکره در این مورد منع گردیده است و اینکه یگانه محلی که موضوع می تواند مورد بحث قرار گیرد شورای امنیت می باشد و بس. و با توجه به این نکته اظهار داشتم چیز دیگری باقی نمی ماند که او را از انجام مذاکره درباره مسائل دیگر مورد علاقه دو دولت باز دارد. من همچنین تأکید کردم که هر اندازه نتیجه توسل فوری و شورای امنیت ممکن است نامطبوع باشد به مراتب آن از توسل دیرتر یعنی پس از ورود ساچیکوف و کوشش او در فتح باب مذاکرات کمتر خواهد بود و بنابراین به نخست وزیر اصرار ورزیدم که قبل از اینکه سفیر جدید شوروی خود را معرفی نماید دستورالعمل برای ادا بفرستد. قوام به نظر می رسید که با توضیحات من موافقت دارد. او به عنوان اطلاعات تاییدی راجع به وضعیت مرا توجه داد که حملات جدید در جراید شوروی در موضوع دعاوی ایرانیان در هنگام کنفرانس ورسای و اینکه کاردار سفارت شوروی از آمدن به نهار وزارت خارجه که فردا به افتخار بولار داده می شود تحت بهانه ساختگی علنی که او می باید به پیشواز سفیر برود
که احتمالاً نمی‌تواند تا بعد از نهار هم برسد، نخست وزیر سر مقاله هرالد تریبون را متذکر شد که آن را در رادیو و بولتن ما دیده بوده است که در آن گفته شده بوده است ایران احتیاج مبرمی به اصلاح دارد و برای آمریکا غیر قابل تصور است که به خاطر سواری عاطل ایران وارد جنگ گردد. این به نظر می رسد که او را مصطرف ساخته بوده است. من خاطر نشان ساختم که سرمقاله با محکومیت روش و سیاست روسها نسبت به ایران آغاز شده است و ادامه دادم که هرالد تریبون از جراید طرفدار جمهوری خواهان است و مسلم نظرات آن با عقاید و تشکیلات دموکرات ها تفاوت بسیار دارد. من تعداد بسیاری از بریده‌های جراید آمریکا را راجع به وضع روابط ایران و شوروی همین حالا تمام کردم و مایلم که آنها را برای او بفرستم. من تحت این حقیقت واقعی گردیدم که عملاً هر روزنامه در هر قسمتی از آمریکا شدیداً از ایران حمایت به عمل آورده و تقاضای اقدامی عاجل از طرف مجمع ملل متحد را نموده بودم. در پایان مذاکرات قوام آنچه را که در 14 مارس به من گفته بود در برابر این که به علاوه